العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تدبری در قرآن سوره هود آیه 13 و 14. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آیا میگویند این قرآن را به دروغ بافته است؟ بگو اگر راست میگویید شما هم 10 سوره ساخته شده همانند آن را بیاورید و غیر از خدا هر که را میتوانید فرا خوانید، به جای خدا هر که را میتوانید فرا خوانید. پس اگر شما را پاسخ ندادند بدانید که آنچه نازل شده به علم خداست و هیچ معبودی جز او نیست. پس آیا تسلیم می شوید؟ در این ترجمه به نظر می رسد که باید یک تصرفاتی بشه که حالا برسیم عرض میکنم. می فرماید که آیا اینها اینطور میگن که این قرآن بافته شخص توه، از ناحیه خدا نیامده؟ اینجا دقت بفرمایید، وقتی میگیم که از ناحیه خدا اومده یا از ناحیه خدا نیامده یعنی چی؟ خود این معنا بشه. ما اونی که تو ذهنمون هست و بوده این است که وقتی میگیم از ناحیه خدا اومده و سرمون رو هم بالا میکنیم و میگیم از ناحیه خدا اومده، میگیم اومده نازل شده از بالا به پایین، خدا اومده به سمت ما. اینا تمام اشاره به این است که مثل این که خدا اون بالاست و از اون بالا ما هم این پایینیم و اینها، مثل که حالا اینجا الان ما تو شبستان مسجدیم، خب بالا میشه مثلا پشت بام مسجد و مثل که خدا رو پشت بامه، از رو پشت بام میاد به ما اون وحی میاد پایین، اینجوری نه. این بالا و پایینی که گفته میشه در قرآن اینا نیست. این که ما میگیم خدا و همیشه هم همینجوره، ما اینجوری رومون رو سمت آسمان میکنیم میگیم خدا، این به خاطر این است که خدا رو برتر، بالاتر، اکبر من کل شیء میدونیم. الله اکبر، خدا بزرگتر است از همه چیز، چون بالاست، اعلاست. نه به خاطر اینکه مثلا جاش جای بالاست، پشت بام مثلا یا بالاتر اون جاهایی که جو کره زمینه و فلان و اینا، تو عالم ماده اینا رو واردش نکنید. اینا مربوط به منزلت، نه منزل. اینطور نیست که منزل خدا بالاست، منزلت خدا بالاست، جایگاه خدا بالاست، نه اینکه جای خدا بالاست. پس اگر اونها دارد که یقولون افتراه و که میگن که ای پیامبر این قرآن رو تو از پیش خودت آوردی، از خدا نیست، از بالا نیست، از پیش خدا نیست، ریشه حرف اینها به این است که اینها خدا رو کجا میبینن؟ خدا رو وقتی میگن از بالا، یعنی خیال میکنن همین جای بالا، منزل بالا. نه، اشتباه اینا تو همین جاست که خدا رو یه موجودی میدونن یا جایی نشسته بالا بالاها، از اونجا وحی رو نازل میکنه، یعنی پایین میفرسته. حالا مثل باران، باران چجور از آسمان میاد؟ ابرها اینور و اونور میره و باران میباره، یعنی از آلا بالا میاد پایین. اینجور نیست. و اینها علت این که این گفتن همینه، به خاطر اینکه به پیامبر میگن که اگر راست میگی چرا ملائکه نمیاد همراه تو؟ یعنی اینا منتظرن از آسمون یه فرشته هایی، یه ملائکه‌ای که بال دارن، پرواز میکنن، پر بزنن بیان سمت زمین و مردم همه ببینن، ببینن که خب ها، خدا مگه نمیگیم خدا اون بالا هاست؟ حالا درست شد، حالا ما دیدیم قشنگ با چشم خودمون که از اون بالا یه موجودات فرشته هایی بال در آوردن و بال زدن و اومدن رسیدن به ما و بعدم گفتن خب این حالا وحی خداست، مثلا ما از پیش خدا آمدیم اینم وحیش. ذهنیت اینه. گاهی اوقات نسبت به گنجم که گفته بودم دیگه، کنز، کنز او جا امهو ملک، چرا ملائکه نمیاد، چرا گنج نمیاد؟ راجع به گنج و پول و مال و اینا هم که خودمونم ضرب المثل داریم تو خودمون، میگیم چی؟ میگیم که آسمان سوراخ بشه، آسمان سوراخ بشه، یه پولی قلمبه بیافته تو دامن ما. این رایج بین هممون که دنبالش تو آسمان میگردیم، آسمان هم همین آسمان، سرمونو بالا میکنیم میگیم که خدای این سوی آسمون سوراخ بشه، یه پولی قلمبه بیافته پیش ما. این ذهنیت رو خدای متعال میخواد از اینها بگیره که کجا دارید دنبال وحی میگردید، خدا رو کجا خیال کردید؟ وقتی میگیم بالا یعنی اینجا، یعنی تو خودت، تو جانت، تو فطرتت. وقتی میگیم از بالا یعنی از درونت، از جانت. بالا که به معنای جانیست. از ناحیه خدا، خدا یعنی علم، یعنی قدرت، یعنی حیات، یعنی همه چیز. علم و قدرت و هم خدا عالم است، قادر است، حی است. خدا عقل محض، خدا عدل محض، خدا علم مطلق، قدرت مطلق است. یعنی این، خب اینا چیه؟ اینا رو ما با چی میفهمیم؟ با کجامون میفهمیم این حرفا رو؟ خدا رو میشناسیم با فهممون، یعنی ما در درون جان خودمون یه چیزی داریم الهی، یه گوهری داریم خدایی، یه نوری داریم که خدا تابانیده بر دل ما و قلب ما به نام فهم، به نام شعور، به نام عقل، که با اون ما خدا رو میشناسیم، صفات خدا رو درک میکنیم، حقایق رو میفهمیم، واقعیات رو اونگونه که هست مییابیم. دیگه دنبال خدا توی جایی به نام آسمان نمیگردیم. چرا؟ چون فهم داریم، خدا رو شناختیم، میفهمیم که یه جایگاهی رو باید دنبال خدا باشیم. توی منزلی به دنبال خدا نمیگردیم، میفهمیم یه منزلتی شرف المکانه گفتن بالمکین، منزل که مهم نیست، جا که مهم نیست، جایگاه مهمه، منزلت مهمه، رتبه مهمه. اونهایی که با پیامبر مخالفت می کردند برای این مخالفت می کردند که نمی توانستند یا نمی خواستند که بفهمند، یعنی در فهم اونها بسته بود، یا خودشون در فهم خودشون رو می بستند، چشم باطن اونها بسته بود و از پیامبر می پرسیدن که خدا کو؟ کجاست؟ حالا اینجا خدای متعال این آیه رو نازل فرموده که اینا چی میگن؟ میگن این حرفایی که میزنی اینا از خودته؟ از خودته یعنی چی؟ یعنی اینا همش زمینیه، اینا ساختگیه، بافتگیه و از آسمان نیومده. چون ما دیدیم که تو اینجا پیش ما بودی، یه مرتبه برگشتی گفتی وحی شد، و وقتی هم که بهت وحی شد بعدش جایی نرفتی اصلا، قبلش بعدش همینجا پیش ما نشسته بودی، شروع کردی خوندن آیات قرآن. این چه وحیه که وحی باید از آسمان بیاد، ملائکه بیارن؟ کو و چرا نیمد از آسمان؟ چون پیش ما بودی. در روایت دارد که پیامبر رو شتر بود، یه وقت دیدن که پیامبر شتر ایستاد، پیامبر شروع کرد به عرق کردن و شتر نشست، نتونست وایسه، یعنی همجور که پیامبر نشسته بود رو شتر میرفت، شتر وایساد نشست. بعدش پیامبر فرمود که همین الان جبرئیل بر من وحی نازل کرد و آیاتی رو شروع کرد حضرت خوندن. این که عرق کردم، این که شتر نشست، خاطر این که سنگینی وحی این شتر رو از پا در آورد، نشوند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن رو بر کوهی نازل می‌کردیم، این می‌دیدی که این کوه چنان خاشع میشه و از هم می‌پاشه از خشیت خدا، از عظمت خدا، از ابهت حق، از سنگینی حقیقت. این سنگینی چیه؟ سنگینی ظاهریه؟ یعنی مثلا اگر بکشیم میگیم خب بگو ببینیم چند کیلوه این بار حق، که میگی حق سنگینه چند کیلوه؟ نه، کیلویی نیست. گاهی اوقات میبینی بعضی ها میان ناراحتن، میگیم چرا ناراحتی؟ میگه فلانی به هم یه حرف سنگینی زد، یه حرف سنگینی زد، نتون یه هفته از هنوز اینو من نتونستم هضمش کنم، خیلی حرفش سنگین بود. یعنی چی سنگین بود؟ خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، نقل میکنن ازش که وقتی که درس میداد شاگردانش که از کلاسش میامدن بیرون، یکی از اینا اومده بودن میخواستن وضو بگیرن نماز بخونن، خب جلسه تموم شده بود، نماز مغرب و عشا هم خواستن نماز بخونن، یکی از این شاگردا موقع وضو گرفتن که دیگران تو نوبت بود که اونا وضوشونو بگیرن بعد این بیاد وضو بگیره، دیدن داره سینه‌شو هی وجب میکنه. گفتن که چیکار میکنی؟ گفت دارم وجب میکنم ببینم چند وجبه این سینه من. گفتن برای چی؟ گفت من میخوام ببینم مگه این چقدر جا داره که این همه بار توش جا بشه. این علومی که اینجا ما تو این کلاس از ایشون گرفتیم و دریافت کردیم، آخه این سینه من چقدر جا داره که اینا رو جا بدم توش. خب یعنی چی؟ یعنی جا بدم توش؟ مگه شکافتن سینه‌شو؟ سینه رو که نشکافتن، این توش گوش میکرد، نشسته بود گوش میکرد، اونم که جراح نبود که بیاد سینه اینو بشکافه و مثلا چیزی تو سینه این جا بزنه، مگه میخواد قلبشو عمل کنه؟ بله جراح و اونا میان سینه رو میشکافن، جناق سینه تو اوسط نصف میکنن، این نصفشو باز میکنن، قلبو در میارن و همین جوری به همین شکلی که میگم قشنگ اینو میشکفن میبرن با اره فلان. اصلا از این کارو بلد نبود آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه. یه صلواتی برای شادی روحش بفرست. ولی در این حال ما میگیم که این حرف خیلی سنگین بود، این حقایقی که بیان شد خیلی بار داشت، اینقدر گاهی سنگینه که شما از اینجا دیگه تا خونت میخوای بری نمیتونی درست بری، یعنی گم بکنی خونتونو، کجا بود من کدوم وقت اینجا چی کار میکنم، گاهی از خواب و خوراک آدمو میندازه، چی بوده چه خبر بوده، چیزی نشده که، اتفاقی نیفتاده که، چهار تا کلمه حرف گفتن شما چهار تا کلمه حرف شنیدی تموم شد. این همه سنگینی چیه؟ قبلش هم وزنت مثلا 70 کیلو بود 80 کیلو بود، الان هم بری رو بازکن همون 80 کیلویی، گاهی کم هم شدی چون فشار زیاد بوده، فشار زیاد بوده خود آبت کرده، یه خود وزنت هم اومد پایین 2 کیلو 3 کیلو هم کم کردی، ولی با این حال میگی سنگین بود، سنگین شدم. اگه سنگین شدی چرا وزنت کم شده؟ همه این حرفا برای چیه؟ میخوام بگیم که یه چیزی ما دیگه داریم غیر از اینی که در ظاهرمون هست، یه وزن دیگه ای هم وجود داره، یه بار دیگه ای هم وجود داره، یه حرفای دیگه ای هم هست، یه چیزی به نام فهم و شعور هم هست. ما همه زندگیمون شده همین ظاهر رو، همین ظاهر، فهم و شعور یه نعمت بزرگ الهی، یه نعمت نه، اصلا همه یه نعمت‌های عالم به برکت فهم و شعوره. فهم و شعور رو برداری، گفت که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری یا به غفلت نخوری. غفلت نخوری یعنی عقلتو به کار بندازی، فهمتو به کار بندازی، یعنی همه این عالم داره اداره میچرخه به خاطر اینکه تو بفهمی. خب ما اگه این فهمو بذاریم کنار دیگه هیچی به چه درد بخوره؟ آسمان دیگه برای چی دیگه بین میره، چیزی باقی نمیمونه. چرا فرمودن که اگر امام حی نباشه آسمان و زمین نابود میشه؟ لساخت الارض، همه اون چه که در زمینه بین میره، چیزی باقی نمیمونه، به خاطر اینکه همه اینها به برکت اون فهم و شعور که در امام معصوم هست و به فعلیت رسیده، مال ماها در ماها هم هست با کم و زیادش، اما به فعلیت نرسیده، رو نیومده. یعنی ما قدرت مدیریت عالم رو داریم که همه عالم رو، حالا با کم و زیادش دیگه، الناس معادن، کم عادن الذهب و الفضه. این قدرت رو داریم که به نسبت خودمون تو این عالم منشأ اثر باشیم، اما ما حتی خودمونم نمیتونیم الان مدیریت کنیم، یه زندگی خودمونم نمیتونیم درست مدیریت کنیم، چه برسه به این که بخوایم عالم رو مدیریت کنیم. اونی که عالم رو داره مدیریت میکنه، این فهم شعور، اون فهم و شعورم مصداق بارزش امام زمان ارواح و نافدا صلوات الله و سلام فلذا خدای متعال امام معصوم رو زنده نگه داشته ولو غایب، ولو غایب. فرمود مثل خورشید پشت ابره که داره مدیریت میکنه این عالمو، ولی نشون نمیده خودشو، معلوم نمیکنه که منم، به خاطر اینکه اگه خودشو نشون بده ما تحملش رو نداریم و یا به خودمون صدمه میزنیم یا به او صدمه میزنیم. برای ما ثقیله، سنگینه، همونی که عرض کردیم سنگینه. ما کشش حرف حق رو نداریم، حرف حق به همون بزنن یه ها میریم یه هفته قهر میکنیم نمیایم. آه چی گفتن؟ چی شد؟ نمیدونی به من چی گفتن؟ نمیدونی چی گفتن؟ چی گفتن؟ هیچی گفتن، بالای چشمت ابروه. خب اگه بد گفتن، خب حالا چشمت ابرو، خب میگفتی خیلی ممنون، متشکرم، دست شما درد نکنه، حقو گفتی، راستشو گفتی. باید حرف حقو قبول کرد ولو اینکه تلخ باشه. الحق مر، حق تلخه، حق تلخ، ولی همین حرف تلخ، حرف که به ذائقه ما خوب و خوش نمیاد و شیرین نیست، این بهترین شیرینیه برای ما اگر بفهمیم. حالا بحث سر اینه که فهم خیلی مهمه و فهمم تو خودمونه، جایی نیست. فکر نکنی توی کتابیه، تو کتب علوم هست، علم هست، فهم نیست، فهم تو خودته. فکر نکنی که بگی برم مثلا فرض بکنید که مطالعه کنم فهمهایی که اون تو هست همه بیاد تو من. فهم تو شما هست، نمیاد فهم از جای دیگه نمیره. اینجا خدای متعال میفرماد که اینها خیال میکنن که وقتی ما میگیم که از ناحیه خدا اومده، یعنی خدا یه جایی و بالا و جای جا، نه جایگاه. اینجوریه که میگن ملائکه چرا بال در نیوردن بیان پایین ما ببینیمشون، مثلا یه گله ملائکه مثلا بال 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 زنون بیان و بگن اینم مثلا وحی و اینم قرآن. و نه، اینجوری نیست. قل، بگو بهشون اگر میتونید شما هم همین حرفا بزنید. من که به هم وحی میشه من دارم میگم، خب شما هم اگر میتونید بگید. میتونید بگید یعنی چی؟ یعنی مثل این آیات کلماتی رو بیاید بهش ردیف کنید کنار هم، یه کلماتی رو، شکل اینا، هم وزن اینا. نه، بحث در ظاهر قرآن نیست که، بحث در حقیقت قرآنه که این حقیقت قرآن از ناحیه خداست. از ناحیه خداست یعنی حقه، نه یعنی از ناحیه خداست یعنی از ناحیه خداست، اون بالا خدایی اینجوری میریزه پایین، نه مثل بارون که میاد از آسمون، وحی میریزه، آیات میریزه، نه یعنی حقه. میفرماد که فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اینا نازل شده به علم خدا، یعنی حق، یعنی علم، یعنی فهم، یعنی شعور. این حقیقت علم همون حق و عقل و عدل و فهم دیگه، و الا این علوم ظاهری که اینا علم نیست. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. حقیقت علم نوره، نه سیاهی، سیاهی مرکب رو سفیدی کاغذ. اینا که سیاهی مرکب رو سفیدی کاغذه که این که نور نیست. نور اونیست که تو قلب مؤمنه، تو جان مؤمنه تلالو میکنه، نور افشانی میکنه. یه حرف حقو که شما میشنوی روشن میشی، میگن که میگی روشن شدم، امشب یه جایی بودم یه حرفایی شنیدم خیلی روشن شدم. میگن خب ما یه اتاق داریم چراغا رو خاموش میکنیم، تو برو تو اون اتاق ببینیم روشن میشه اون اتاق یا نه. میبرنش تو اتاق تاریک، میگن خب چرا روشن نشد، چون که تاریکه. تو میگه من روشن شدم، چرا چشم ما رو نمیزنه این روشنایی؟ آیا این روشنایی با اون روشنایی فرق میکنه؟ ما همه چیز رو میخوایم مادی تفسیر کنیم، مادی معنا کنیم، بعد به قرآن که میرسیم هم میگیم چی؟ به قرآن که حقیقت قرآن اصلا مادی نیست، مربوط به عالم ماده نیست، مربوط به این علوم ظاهری نیست، این مربوط به هدایت، مربوط به عقل، فهم، شعور، حق. میگیم باید به ظاهر قرآن تمسک کرد. یعنی که چی ظاهر قرآن تمسک کرد؟ این حرفی از کجا اومده؟ کی آورده این حرفو و تو ذهن ما انداخته، تو زبان ما انداخته، تو بین یه عده اهل فن مطرح کرده که باید ظاهر قرآن با ظاهر قرآن سازگار باشه؟ یعنی چی با ظاهر قرآن سازگار باشه؟ هیچ چیز قرآن با ظاهرش سازگار نیست. وقتی میگه خدا، مگه خدا رو ظاهر شما میتونی ظاهری معنا کنی؟ میگه قیامت، مگه قیامت رو میتونی ظاهری معنا کنی؟ میگه بهشت، مگه بهشت رو میتونی ظاهری معنا کنی؟ میگه جهنم، میگه ملائکه، مگه هم اینا همش اینا کدومش ظاهریه که همش میگه ظاهره؟ قد کدوم ظاهر؟ ظاهرش عین باطنه. عقل میخواد، فهم میخواد، شعور میخواد. فهم و درک و شعورم غیبه. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب میخواد. اینها ایمان به غیب نداشتن، اومدن گفتن. حالا یه عده‌ای میگن که همین غیب رو برای ما ظاهرش کن، یعنی باز هم میخوان با چشم ظاهر این غیب رو ببینن. میگه نشونم بده، با چشمم سرم میخوام ببینمش. همون جور که میگن خدا رو نشونم بده، چرا خدا رو نمیاد پایین تو زمین ما ببینیمش؟ میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد؟ این نمیتونه بیاد، بگی نمیتونه، میگه پس عاجزه. اگه میتونه خب چرا نمیاد؟ چرا کوتاهی میکنه؟ خب خدا بیاد خودشو به ما نشون بده، یه دالی کنه مثلا ما ببینیمش، ما هم یه حال و احوالی باهاش کنیم. ببینید نمیخوایم دست از اون ظاهر بینی خودمون برداریم، نمیخوایم فهممون رو به کار بگیریم، از فهم نمیخوایم استفاده کنیم. چرا؟ باید عوامل مختلفی که دخالت داره در این پاسخ اینا رو که چرا؟ چرا مردم، چرا اکثریت مردم قرآن میفرمد لا یعقلون، یعنی از عقلشون استفاده نمی کنن. نه اینکه عقل ندارن، عقل دارن، لا یعقلون، تعقل نمی کنن، یعنی از عقلشون استفاده نمی کنن، دارن بیرون دنبالش می گردن. حالا اینا میان میگن خب میگی فهم، مگه نمیگی فهم داریم؟ این فهم رو برای ما معنا کن ببینیم یعنی چی؟ مگه نمیگی عقل داریم؟ عقل یعنی چی؟ این حرف درست یا حرف غلطه؟ این سوال جا داره یا جا نداره؟ ما در توضیح عقل و فهم فقط میتونیم الفاظشو عوض کنیم، بگیم فهم همون عقله، عقل همون شعوره، شعور همون معرفته، معرفت همون علمه، علم همون حقیقته، حقیقت همون درکه، درک همون شناخته، شناخت هم. همینجوری کلمات رو عوض کنیم، بلکه یکی این کلمات بله طرف بگه آها فهمیدم، آها شناخت رو میگی، حالا تازه معلوم نیست اونم فهمیده باشه، به خاطر اینکه چون از یه معنای دیگه از اون تو کلش کردن، حالا تو حوزه یا تو دانشگاه یه معنای مثلا میگیم علمه، یهو این میگه آها علم فیزیک و شیمی و ریاضی و نمیدونم فقه و اصول اینا رو میگه، من فهمیدم فهمیدم، اونم معلوم نیست. از اگه عقل نداشته باشه نمیفهمه، نمیفهمه اون داریم چی میگیم. کسی که عادت کرده یه عمر از عقلش استفاده نکنه، آموزش و پرورش یه جوری بوده که اینو جوری بار آورده که این اصلا از فهم عقل استفاده لازم نیست استفاده کنه، همین که از حافظه و ذهن و نمیدونم اینا استفاده کنه کارش را میافته، نمرش هم میگیره و میره و مدرک و دانشگاه و چی و فلان و یه پرستیج و پست و مقام و موقعیت و درآمد، تموم شد. عقل میخواد چیکار؟ کسی هم نبود که بگه عقل، در حالی که ما دو تا وزارت خونه داریم، یکی وزارت آموزش و پرورش، یکی هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. حالا دیگه باز دیگه نمیدونم من بازم داریم یا نه، ولی این دوتا رو الان تو ذهن من هست که دو تا وزارت خونه داریم که اینا این کارا رو همین کارا رو انجام بدن، ولی شما برید بررسی بکنید ببینید چند تا چقدر از این کار عقلی میکنه، یعنی چه مقدار عقل مردم رو رشد میدیم، چه مقدار فکر سایر ابعاد. مثلا یکی از کارهای فرهنگی که روش کار میکنیم فرض بکنید که موسیقیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که یکی از کاراش همین ترویج موسیقی و نمیدونم چی و فلان و امثال ایناست. خب اینا به عنوان اینکه یه کارهایی است که حالا در جای خودش چی فلان، نمیخوام وارد بحث موسیقی بشیم که خب یه بحث مفصلی داره، منهای اصلا احکام شرعی کاری به حکم شرعیش هم نداشته باشیم، اون خودش یه بحثی داره، ولی ربطی به عقل نداره. میگیم موسیقی عرفانی، مثلا موسیقی عرفانی یعنی اگر من یه عمر دنبال موسیقی عرفانی باشم، همینجور هی موسیقی گوش کنم، بعد شب اول قبل دیگه کارم درسته دیگه، تمومه، چون عارف شدم دیگه، با موسیقی میشه آدم عارف بشه. یه عمر موسیقی عرفانی گوش کردم، حالا اصلا صحبت حرام و حلالش نیست دا. که بگیم حرام، نه از فرض بکنیم واجبم هست، خوبه، همه واجبات، مثل دستشویی رفتن واجبه، دستشویی نری که اینجا مسجد رو نجس میکنی، هیچ کار دست خادم مسجد میدی، کار دست همه میدی، چون تطهیر مسجد از اوجب واجباته. معناش این نیست که حالا که واجبه پس این شد عرفان عارف دیگه، هر کی رفت دستشویی میشه عارف، نه، چون به وظیفش عمل کرده. موسیقی واجب، اصلا از اوجب واجبات، ولی اگر من موسیقی گوش کنم عارف میشم؟ بحثر اینه، عارف یعنی چی؟ عارف یعنی آدمی که میفهمه، همین. میگه فهم یعنی چی؟ اینجا رو چی کار کنیم؟ مشکل اینجاست. میگه فهم یعنی چی؟ خوب دقت کنید، ما هر چیزی رو بخوایم که معنا کنیم، برای چی معنا میکنیم؟ میگن فرض کنید که فلان چیز یعنی چی؟ میگیم خب فلان چیز یعنی این. اینو که میگیم یعنی بفهم. بفهم که چی گفتم دیگه. میگه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بگو که من بفهمم. فهمم اونو شامل بشه، نور فهم من اونو روشن کنه. یه چیزی بگو که نور فهم من باز بشه اونو ببینم. حالا اگه کسی گفت خود اون فهم یعنی چی؟ میشه گفت فهم یعنی چی؟ نمیشه گفت. چی رو بگم وقتی این میگه فهم یعنی چی؟ فهم و با همه چیز رو با فهم شما میفهمی، معنا میشه وسعت، روشن میشی. حالا خود فهم رو با چی دیگه میخوای بفهمی؟ مثلا میگه فهم یعنی چی، من باید بگم فهم مثلا یعنی این، مثلا عینک رو نشونش بدم بگم یعنی این، این میتونه فهم رو نشون بده؟ این میز نشون بدم بگم فهم یعنی این؟ این میز میتونه فهم رو نشون بده؟ اگه بگی عینک یعنی چی، من میتونم با فهم عینک رو روشن کنم، مثلا با فهمی که داری، شعوری که داری، حالیت کنم بگم عینک یعنی این. اما وقتی میگه فهم یعنی چی، من فهم رو دیگه با چی روشن کنم؟ خودش روشن کننده یه همه چیزه. چیزی که خودش روشن کننده یه همه چیزه، من اونو دیگه با چی روشنش کنم؟ میگیم نور. میگه نور چیه؟ ما غیر از این که بیایم ترجمه کنیم، یه لفظ دیگه ای رو به کار ببریم، بگیم نور یعنی اونی که همه چیز رو روشن میکنه، همه چیز رو نورانی میکنه. ولی این تعریف نشد که این خودش دوره. دوباره شما تو این تعریف کلمه نور رو به کار بردی. نور اونیست که همه چیز رو نورانی میکنه، روشن. خب این همونه دیگه، که همون شد که دوباره. خب روشنایی یعنی چی؟ سوالش همین بود. میگه روشن نمیفهمه اصلا روشنایی یعنی چی. یعنی چشماش بسته است. کسی که یه عمری چشم نداشته نمیدونه روشنایی چیه. چجوری میتونه بفهمه؟ کسی که از اول بچگی چشمی که روشنایی رو ببینه نداشته. میخوای بهش بگی نور؟ نمیشه. کسی هم که چشم داره بهش بگی نور رو میخوای برای توضیح بدم، میگه برو پی کارت. اما نور که دیگه توضیح نمیخواد، نور که تعریف نمیخواد. معلومه دیگه، نور اینه دیگه، نور دیگه یعنی روشنایی. ترجمه شو میگه نور یعنی روشنایی. دو دفعه سوال کنی میگه خب روشنایی یعنی چی؟ میگه برو فهم که تو آفتاب را رفتی. حالا ما مواجه شدیم با یک عده‌ای که تو همین آموزش پرورش ما درس خوندن، تو همین دانشگاه های ما درس خوندن، تو همین حوزه های ما درس خوندن. حالا رسیدن به یه جایی که حالا میپرسن نور یعنی چی؟ چی بگیم؟ چیکار کن؟ این فاجعه نیست؟ بحران فرهنگی نیست؟ میگه فهم یعنی چی؟ عقل یعنی چی؟ میگه من نمیفهمم یعنی چی؟ بگو یه جوری، یه چیزی بگو که من بفهمم. خود فهمو نمیفهمه. حالا ما این میخواد باقی چیزها رو با چی بفهمه؟ حالا اینایی که با پیامبر مخالفت میکردن مشکلشون همینجا بود، این فهمو نمیفهمیدن. پیامبر خدا میفرمود اینایی که من میگم همش حقه. بودن حق چیه دیگه؟ اگر راست میگی پس چرا این حق مثلا فرض بکنید از آسمون نمیاد پایین، یه دنبال یه نشانه های ظاهری بیرونی، یعنی میگیم فهم چیه، میگه بگو مثلا اینه، اینجوری عینکو نشون بده بگو اینه، مشت پر کن یه چیزی بیار تو دستت نشون بده بگو اینه، میگیم فهم، دنبال اینه، میخواد غیب و ظاهرش کنه، غیب رو میخواد با چشم ظاهری ببینه. حضرت موسی به خدا چی گفت؟ رب ارنی. خدا چی فرمود؟ لن ترانی یا موسی، هیچ نخواهی دید منو، هرگز نخواهی دید، دیدنی نیستم، با این چشم دیدنی نیستم، ولی دیدنی هم ها، منتها با یه چشم دیگه، که اون چشم دیگه چیزی رو که میبینه اصلا شکل و رنگ و مزه و بو و ظاهر و حجم و اینا نمیخواد، نداره. حقایق رو باید فهمید، چشم فهم میخواد، شعور میخواد. حالا خدای متعال اینجا میخواد که فهم و شعور اینها رو بالا ببره و به اینا توجه بده که بابا فهم دارید، از فهمتون استفاده کنید، یه حقیقتی تو وجود شما هست، تو جان شما هست. اگر راست میگید این حرفایی که من میزنم، ما حالا وقتی میگیم حق خیلی شاید باز متوجه نشیم، چون بله، ولی تو ریاضی دیگه حالیمون میشه، مثلا میگن دو دوتا میشه چهارتا، میگم خب این حق دیگه، خب اگه دو دوتا چهارتا نمیشه، خب تو بگو چی میشه، تو بگو ببینم چی میشه. مسئله قرآن اینه، مسئله قرآن با تنزیل، که حالا ما مثال که میزنیم، مثال رو نازلش کنیم مثل دو دوتا چهارتاست. خدا میفهمد به اینا بگو آقا جون دو دو تا میشه چهار تا، من دارم میگم این علم خداست، این حقیقته، این واقعیته، دو دو تا میشه چهار تا، شما میگی نه این از ناحیه خدا نیست. بسیار خوب، خب حالا شما بگو ببینم چند تا میشه دو دو تا. معنای این که فعتو به اش صورن مثله این نیست که یعنی برین یه کلماتی رو ببافین و بسازین و درست کنین مثلا لفظش ظاهرش مثل قرآن باشه، نه، ظاهر کاری نداریم. یه چیزایی بگو که خدا حق نباشه، اگه حق باشه من دون الله میفرمد، میگه به غیر خدا، به غیر حق. یه حرفایی بزنید شما هم که اینا حق نباشه ولی مثل قرآن باشه، یعنی مثل حق باشه، خب نمیشه، معلومه نمیشه، هم حق نباشه هم مثل حق باشه، خب یعنی حق باشه، این تناقض خب معلومه نمیشه، نمیتونن بیارن. علم ریاضی چقدر مسئله داره، حالا این مسئله های علم ریاضی رو شما اسمشو بگذارید سوره های مثلا قرآن، از باب این که حالا ما تن نازلش کنیم بحثو تا حالیمون بشه که چه خبره، چی میخواد بگه خدا. مسائلی که تو علم مثلا جمع و تفریق و نمیدونم ضرب و تقسیم و مثلا این چهار عمل اصلی، اینا تو علم ریاضی در حدی که حالا ما هم بلدیم اینو چهار تاشو که بلدیم. حالا اینجا میفهمد به عشر صور، 10 تا سوره، یعنی 10 تا اینجوری بیار، نمیدونم چیزای دیگه‌ای که تو ریاضی هست و قوانین دیگه‌ای که تو ریاضی هست و همه مسلم قطعی ثابت حق، میشه علم الله دیگه. شما اگه راست میگید 10 تا اینجوری بیارید، ولی من دون الله ها، من دون از خدا کمک نگیرید ها، اگه از خود یعنی حق و حق نباشه، خب میشه حق نباشه و در این حال نمیشه، خب همین جمع است و تفریق است و ضرب است و تقسیم است و همین هاست دیگه، مگه غیر از این راه دیگه هم داره، چاره دیگه هم داره، چی میخواییم بیاریم؟ مگه میشه خارج از حکومت الهی و خارج از حکومت حق کاری انجام داد؟ لا یمکن الفرار من حکومتی. خدایا از حکومت تو که همش عدله، همش حقه، نمیشه فرار کرد، نمیشه رفت بیرون. اینا اگه بخوان یه قرآنی مثل این قرآن بیارن، بعد از این حکومت خدا برن بیرون یه حکومت دیگهی، یه جای دیگهی که نمیشه، اصلا فرض نمیشه، معنا نداره، بر اساس یه قوانین دیگهی، یه عقل دیگهی. ما عقل دیگه نداریم، عقل همینه دیگه، یه عقل که بیشتر نیست، یه خدا که بیشتر نیست، یک حقیقت که تو عالم بیشتر نیست، ساری و جاری، منتها شکلها و نمودهای متعدد داره، یه حقیقته. می فرماید 10 تا بیارید. در بعضی جاها آیات دارد که یک سوره بیارید، بعضی جاها دارد نه مثل قرآن بیارید، یعنی کل قرآن، مثل این قرآن یه دونه بیارید، اینجا دارد 10 تا سوره بیارید، یه جایی دارد یه دونه آیه بیارید. اگر راست میگید یعنی یه دو تا چهار تا ما آوردیم، شما هم بیار ببینم، دو تا چهار تا بیار. فلذا اینجا دقت کنید نوشته چی؟ قال صادق علیه السلام: اما والله لا یصیب العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرئیل. هیچ کس به علم نمیرسد مگر از ناحیه اهل بیتی که جبرئیل بر اون اهل بیت نازل شده. یعنی حقیقت علم اینا هستن، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. یه صلواتی مرحمت کنید. حقیقت علم اینها هستند. و شما هر حقیقتی رو بهش برسی، هر کجای دنیا باشی، از اینها گرفتی و به اینها رسیدی، ولو مسلمون نباشی، ولو اینها رو نشناسی، اسمشون و مشخصات ظاهریشون رو نمیشناسه باشه، اصلا اینا هنوز متولد نشده بودن، قبل از اینا هر کس به هر حقیقتی رسیده به اینا رسیده، چون اینا همون حقیقتی هستن که ما بهش میرسیم، اینا خودشن، خود حقیقتی. یعنی همه اون چرا که اسمشو میگذاریم فهم، شعور، که میخوایم بهش برسیم و تو جانمون هست، اینا هستن، اینا به فعلیت رسیدشن، اینا شکل پیدا کرده، شکوفا شده، آماده شن. شما وقتی فهمت به فعلیت میرسه، یعنی امامت به فعلیت رسید. ما خیال میکنیم که امام زمان داریم و بهش توسل پیدا میکنیم، توسل به امام زمان، وقتی حقیقتش تحقق پیدا میکنه، که شما امام زمان خودتو پیدا کنی، امام زمان درونتو، جانتو، یعنی فهمت با فهم امام زمان یکی بشه، که یکی هست، دوتا نیست، ما یه فهم که بیشتر نداریم، که این بگه من اینو فهمیدم، اون بگه نه یه فهمی، مثلا این بگه دوتا میشه چهار تا، میگه نه به نظر من دوتا میشه مثلا شیش تا. اینجوری نیست که، حقیقت یکیه، فهمم یکیه. اگر فهمت به فهم امام زمانت رسید و نزدیک شد، شما متوسل به حضرت شدی و امام داری و حضرت رو امام خودت قرار دادی، امام قرار بده، یعنی فهم و شعور رو امام خودت قرار بده. چرا فرمود که لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، اما الحجت الظاهره فالانبیاء و اما الحجت الباطنه فالعقل. این دوتا جدا نیستن از هم، یه حقیقتا. به عقل رسیدی، به انبیا رسیدی، به انبیا رسیدی، به خدا رسیدی. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر که به اینا گفتی خب 10 سوره بیارید اگر راست میگید، اینا گفتن نه جواب ندادن، جواب ندادن. فَعْلَمُوا اَنَّمَا اُنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. پس حالا بفهمید که اینا همش حق بود دیگه. انزل به علم الله، اینا از علم خدا نازل شده. فعلمو یعنی بفهمید، فعلمو یعنی بفهمید. نمیفهمد ببینید که پس ببینید این مال همین ملائکه‌ای بود که از آسمون بال زدن اومدن. نه، فعلمو یعنی بفهمی تو خودت، باز شو، روشن شو، نگو و چرا من نورشو نمیبینم. نه بابا، روشن شدی. روشنایی داره بازم دنبال حقیقت میگرده. کجا میری؟ سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خودش میفهمه، فهم داره، اعتماد به فهمش نمیکنه، یعنی اعتماد به خدا نداره. میگیم اعتماد به خدا داشته باش، یعنی به فهمت اعتماد کن. فهمت الهیه، خداییه، حرف خدا رو میزنه. خدا تو وجودت یه نوری قرار داده که با اون نور میتونی حقایق رو درک کنی، خدا رو بشناسی، حقیقت رو بفهمی، استفاده کن ازش. چرا اعتماد نمی کنی بفهمه؟ باور نداریم که خدا داریم. این مسئله اینجاست. میگیم خب پیغمبر خدا داشت، امام زمان خدا داره، دیگران خدا دارن، آیت الله فلان خدا داشت، خدا داره، شهید فلان خدا داره. بابا شما هم خدا داری، انسانی. چقدر دلمو شور میزنه برای بچه هامون، به خاطر اینکه باز خیال میکنیم که فقط ما خدا داریم. این بچه خدا نداره، من باید واسهش خدایی کنم. نه آقا، اینم خدا داره. الان پدرت بیاد برای شما خدایی کنه، قبول میکنی ازش؟ یا برو بس به زندگی خودت برس، چیکار داری به من؟ من دیگه خودم بزرگ شدم، میفهمم باید چیکار کنم دیگه، دارم بس خودم زندگیمو بکنم، فهم دارم، شعور دارم، عقل دارم. شما پدر من هستی، ولی گاهی بعضی پدرها باید بیان پیش پسراشون، پیش بچه هاشون، بله، درس بگیرن. همونطور شما هم برای بچه هات همینطوری. چرا رو بچه هات اینقدر خدایی میکنی و میخوای براشون خدایی کنی همه چیزشونو؟ اونم خدا داره. خدا داره یعنی فهم داره، فهم داره، وقتش برسه اون فهمش باز بشه. شما یه کاری کن که وقتش رسید فهمش رو باز بکنه، استفاده کنه. یه کاری نکنی که فهمش کور بشه. اعتمادش رو به فهمش از دست ندی، بگو میفهمی، ماشاءالله بزرگ شدی، فهمیده‌ای، عاقلی، درک داری، شعور داری. تشویقش کن، نگو نه تو نمیفهمی، تو شعور نداری، تو عقل نداری، باید هر چی فقط من میفهمم، من شعور دارم، من عقل دارم. نه، اونم داره. اعتماد به نفسشو از بین نبر. اعتماد به نفس یعنی اعتماد به فهم، اعتماد به فهم یعنی اعتماد به خدا. اعتماد به نفس معنای اعتماد به شکم و شهوت و نمیدونم زور بازو و پول و ثروت و اینا نیست که. اعتماد به نفس یعنی اعتماد به خدا، نفس الهی، فهم الهی که در درون ما هست، فطرت الهی. چقدر خدا بفرماد فاقم وجهک، رو تو برگردون. کجا برگردونم؟ لدین حنیفن، به سوی دینی که هیچ خطا و انحرافی درش نیست، معصومه، اسمت داره، به سوی معصومین برگردون. کجا اینا؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت جانت، نهاد فطرت یعنی اون نهادت، اون جانت که تو وجودت هست، تو باطنت که الهی هم هست. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله، این خلقت خداست. خدا خواسته انسان فطرتش الهی باشه، میگی نمیخوام عوض نمیشه، بخوای نخوای فطرتت الهیه، یعنی خدا بهت فهم داده، میخوای استفاده کنی استفاده کن، بهشتی میشه. میخوای استفاده نکنی، این اول نمیره ها، هست. لا تبدیل لخلق الله، فهم و داده و هست، استفاده نکنی میشی جهنمی، به خاطر اینکه فهم تو به کار نندازی. خب آسیب میبینی دیگه، میافتی تو چاله، میافتی تو چاه، میافتی تو جهنم. وقتی چشم داری بهت خدا چشم داده باز نمی کنی، میگی نمیخوام باز کنم. نمیخوای نخوا، چشمت که کور نمیشه که، خب چشم داری. لا تبدیل لخلق الله، حالا این چشم ظاهر رو میشه کور کرد، اون چشم باطن رو نمیشه کور کرد. فلذا همه با خدا ملاقات میکنن در آخر کار، همه خدا رو ملاقات میکنن، یعنی چشمشون هست. لا تبدیل لخلق الله، اون فطرت الهی هست، خدا رو میبینه. منتها یه عده که خدا رو میبینن ذوقشون میگیره، خوشحال میشن، با حقیقت روبرو شدن، میگن ما همش دنبال حقیقت بودیم، ما حقیقت جو بودیم، ما حقیقت طلب بودیم، چقدر تلاش کردیم، چقدر جهاد در راه خدا کردیم، چقدر مبارزه کردیم برای رسیدن به حقیقت، جهاد با نفس، جهاد اکبر، جهاد اصغر، جهاد کبیر، همه این جهادها رو انجام دادیم برای اینکه به حقیقت برسیم. حالا رسیدیم به خود حقیقت، ملاقات با خدا کردیم، چه چیزی بهتر از این؟ اونا هم که یه عمر مبارزه کردن با حقیقت و با حقیقت جنگیدن، خب وقتی ملاقات با حقیقت میکنن میشه جهنم براشون دیگه. میگه با ما همش در حال مبارزه بودیم با تو، حالا اومدیم یه جایی که غیر حقیقت هیچی دیگه نیست. تو دنیا هم غیر از حقیقت چیز دیگه نبود، منتها ما خودمونو سرگرم میکردیم، حواسمونو پرت میکردیم که نبینیم. همون دیگه رسیدیم یه جایی که دیگه نمیتونیم حواسمونو پرت کنیم، سرمونو گرم کنیم. لا ظل الا ظله، هیچ سایبانی نیست جز سایبان خدا. نمیشه دیگه جای دیگه رفت، کاری نمیشه کرد، سرگرمی هم وجود نداره. اینها میشن جهنمی. این اسم جهنم، جهنم یعنی این. انما فعلمو، یعنی بفهمید، انما ان انزل به علم الله، اینا با علم خدا نازل شده، و الله اله الا هو، یعنی حرف قرآن اینه، لا اله الا هو، تموم شد. این حقیقت رو شما قبول ندارید، برید مثلشو بیارید. میگه غیر خدا خدای دیگه ای هم هست، برو بیارش ببینیم، اون خدای دیگه رو بیار. ما میگیم لا اله الا هو یعنی توحید، شما توحید رو قبول نداری، میگه غیر خدا خدای دیگه هم، برو اون خدا رو پیداش کن بیار برای ما، یه قرآن مثل این بیار از طرف اون خدا. فهل انتم مسلمون، حالا فهم پیدا کردی، حالا تسلیم نمیخوای بشی، حالا که فهمیدی دیگه، فهمیدی که غیر خدا هیچ حقیقت دیگه ای نیست، هیچ خدای دیگه ای نیست، فعلمو دیگه، یعنی بفهم، فرمود بفهم. حالا فهمیدی، خب حالا نمیخوای تسلیم بشی، نمیخوای تسلیم حق باشی، نمیخوای راضی به حقیقت بشی و از خدای خودت تشکر کنی و راضی باشی و تسلیم در برابر خواسته هاش باشی، چه خواسته های تکوینیش در عالم خلقت و چه خواسته های تشریعیش در عالم شریعت. تسلیم در دو عالم، عالم تکوین، عالم تشریع. تو عالم تشریع رو ما خوب میفهمیم، میگیم خب ها، یعنی هر چی گفته گوش کن و عمل کن، مثلا فرموده نماز بخون، نماز بخون، روزه بگیر، روزه بگیر. چه اما عالم تکوینش رو خوب متوجه نمیشیم. آقا تو عالم تکوینم اونم کار خداست دیگه، هر چی اتفاق میافته تو عالم همش خدا خواسته دیگه، راضی باش، راضی باش. در عالم تکوین بخوایم راضی باشیم یعنی به همه چیز راضی باشیم. بله به همه چیز راضی باش. چجوری به همه چی راضی باشیم؟ خدا شیطان خلق کرده، به خلقت شیطان هم راضی باشیم؟ بله راضی باش، اینم باید راضی باشیم. میگه خدا شکرت که شیطان رو خلق کردی تا یه موجودی باشه که من باهاش مقابله کنم، مبارزه کنم، جهاد کنم، رشد کنم، بهشتی بشم. خدا دست درد نکنه که شیطان رو آفریدی، چه خوب چیزی آفریدی برای من که من بتونم باهاش بجنگم، مبارزه کنم. حالا مثال بار پایین ترش اینه که گاهی قد ما خودمون برای میخواییم یه جهادی درست کنیم واسه خودمون، خاطر این که شیطان رو نمیشناسیم، نمیدونیم که به اندازه کافی شیطان برای این که ما باهاش بجنگیم کافیه، دیگه لازم نیست بریم یه جنگ دیگه درست کنیم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم جنگ میسازیم. جنگ میسازیم یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنید که تیم، دو تا تیم فوتبال درست میکنیم، میگیم که خب حالا ما دوتایی با هم دیگه بجنگیم. چون خود جنگیدن تو ذات انسان هست دیگه، دوست داره که بجنگه، پیروز بشه. در حالی که اینو خدا قرار داده تو وجود ما برای اینکه با شیطان ما این کارو بکنیم ها، شیطان هم خلق کرده برای همین که ما باش بجنگیم، رشد کنیم. شیطانو ول کردیم، رفتیم سراغ تیم مثلا نمیدونم فلان تیم بیسار، میگیم ها اینا با اینا باید بجنگیم و از این جنگیدن هم لذت میبریم. چرا؟ چون فطرت ما، تو فطرت ما لذت بردن از جنگ و پیروزی و ایناست که دوست داریم رشد کنیم. این انحرافه، این انحراف تو از مسیره. منتها خب الان اون سنگینه برای ما. چقدر قرآن بفرماید که دشمن اصلی شما نفس و کلتی بین جنبیک، شیطانه، عدو مبین، انه لکم عدو مبین، اینه اصلش، اینه، با این درگیر شو. میخوای مسابقه بدی، میخوای به جنگی، میخوای پیروز بشی، با این، با این. ما اینا رو همه رو ول کردیم، میریم سراغ باقیه مردم، با بو مردم می جنگیم، سر این نمیدونم کلا می داریم سر ما. این همه حیله ها و کلک هایی رو که بلدی، اینا رو همه رو سر شیطان پیاده کن، سر شیطان پیاده کن. چرا سر اولیا خدا خراب میکنی پیاده بکنی؟ چرا با مردم می جنگی؟ می خوای نقشه بکشی برای شیطان؟ نقشه بکش. اللهم اغفر لي.